باز همراه شما مدرسه ای سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما است. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
به نام خدا. ما نهال امید را در باغچه دلمان خواهیم کاشت. نهال امید در ما جوانه می زند، شکوفه می دهد و سبز می شود. ما جوانه خواهیم زد. سلام به همگی شما جوانه های عزیز. حالتون چطوره؟ امیدواریم که خوب و خوش و سلامت باشید. در جوانه های امروز با من سید گلآیین علویون و همکارم آقای ایلیا فیضی به مدت 30 دقیقه همراه باشید.
دوستای عزیزم، موضوع امروز جوانه ها راه‌های تقویت اراده است. شاید از خودتون بپرسید که اراده دقیقاً یعنی چی؟ یکی از روانشناسان دانشگاه آکسفورد تو کتابش که اسمش غریزه اراده است، گفته که اراده رقابتی بین دو بخش از شماست. بخشی از شما که به اهداف بلند مدت فکر میکنه و بخش دیگری از شما که به احساسات لحظه‌ای میاندیشه و بسته به میزان استرس، انرژی و طرز تفکرتون، مغز شما راهکارهای متفاوتی برای مواجهه با هر چالش که به اراده نیاز داره ارائه میکنه. حالا که تعریف اراده رو متوجه شدیم، قراره با هم اهمیت اراده و تأثیر اون رو تو زندگیمون بررسی کنیم. اما قبلش با هم بریم یه بخش از برنامه رو بشنویم، با ادامه بحثمون برمیگردیم.
سلام به شما دوستای عزیز. بازم شکوفه بارونه و اومدیم با هم از راهکارهای حرف بزنیم که زندگی ما رو قشنگتر میکنن. امروز میخوام باهاتون از تله هایی حرف بزنم که خوشحالیتون رو محدود میکنن. هدف ما از تمام کارهایی که توی زندگی انجام میدیم رسیدن به حس خوشحالی و رضایته. واژه خوشحالی بیان میکنه که ما احساس رضایت و خوشنودی و شادمانی داریم. با این حال بازم سخته که خوشحالی رو تعریف کنیم، چون خیلی وقتها آدم‌های موفقی هستن که از نظر ما شاد و خوشحالن، اما وقتی که بهشون نزدیک میشی و نظرشون رو راجع به زندگی میپرسی، میبینی که آدم‌های خوشحالی نیستن. این تقریبا به همه ما ثابت شده که شرایط زندگی ارتباط چندانی با خوشحالی نداره، چرا که خوشحالی تحت کنترل ماست و نتیجه عادت‌ها و نوع نگاهمون به زندگیه. طبق تحقیقاتی که انجام شده، اینطور دریافت کردند که ژنتیک و شرایط زندگی فقط تا 50% میزان خوشحالی فرد رو تعیین میکنه و 50% باقی مونده کاملاً به خود شما بستگی داره. یکی از بزرگترین تصورات غلط درباره هوش هیجانی یا EQ اینه که باید احساساتمون رو سرکوب کنیم و بروز ندیم. اگرچه این مسئله درسته که احساساتی وجود دارن که افراد دارای هوش هیجانی بالا به اونها اجازه نمیدن که به ناگهان فوران کنن، اما اصلا به این معنا نیست که این احساسات بیان نمیشن. هوش هیجانی به معنای احترام به احساسات و اجازه دادن به خودتونه. برای تجربه تخلیه هیجانی شما باید احساساتتون رو بپذیرید. فقط در این صورته که این احساسات به گونه‌ای بروز می‌کنن که به توانایی شما در رسیدن به هدف‌هاتون کمک کنن. حق هر کسیه که فرصت کافی برای دیدن یک برنامه تلویزیونی، کار با تبلت یا غرق شدن توی یک کتاب رو داشته باشه. سوال واقعی اینه که شما چه مدت زمانی رو صرف این کارها می‌کنید و یا این کارها به شما حس خوبی میدن یا در نهایت باعث کرختی شما میشن. صرف زمان و تلاش بیش از حد برای به دست آوردن مادیات کم کم خوشحالی شما رو کم رنگ میکنه. افرادی که در فقر زیاد زندگی میکنن، زمانی که شرایط مالیشون بهبود پیدا میکنه، به شدت خوشحال میشن. اما این خوشحالی به سرعت در افزایش درآمدها و رسیدن به مادیات بیشتر کمرنگ و کمرنگتر میشه. تحقیقات بیشماری نشون میدن که چیزهای مادی شما رو خوشحال نمی کنن. زمانی که عادت به دنبال کردن چیزهای مختلف دارید، احتمال بیشتری وجود داره که خوشحال نباشید. چرا که علاوه بر تجربه ناامیدی، پس از رسیدن به اونها متوجه میشید که اونها رو به قیمت چیزهای واقعی مثل دوستان، خانواده و تفریح به دست آوردید که میتونستن باعث خوشحالی شما بشن. اینکه مدام منتظر آینده باشید و به خودتون بگید من زمانی خوشحال میشم که فلان اتفاق بیفته، یکی دیگه از تله‌هاییه که خوشحالی رو از شما میگیره. و در آخر میخوام بگم که در برابر تغییر مقاومت نکنید. زندگی بازی حدس و گمان نیست که بتونید میزان درستیش رو پیش بینی کنید. باید به پیامدهای تغییرات فکر کنید تا وقتی ظاهر شدن در مقابلشون مقاومت نکنید. این اولین گامه که قبول کنید حتی با ثبات‌ترین و مطمئن‌ترین رویه‌ها در زندگی همیشه تحت کنترل نیستن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شما شنونده جوانه ها هستید از رادیو فرهنگ. قرار بود در مورد اهمیت اراده صحبت کنیم. همونطور که حتما خیلی هامون تجربهش کردیم، میدونیم که اگه تصمیماتمون رو بر اساس احساسات لحظه‌ای بگیریم، معمولاً با شکست مواجه میشیم. در واقع طبق یافته‌های جدید دانشمندا، اراده با سه بخش از مغز ما در ارتباطه. سه بخشی که وظایف متفاوتی دارن. به زبون ساده، بخش اول همون قسمتی از مغزه که به ما کمک میکنه تا فعالیت‌های خسته کننده، سخت و استرس‌زا رو ادامه بدیم. بخش دوم مسئولیت جواب منفی دادن به خواسته های بد و مضر رو داره. مثلا به ما کمک میکنه که به خوردن غذای بیش از اندازه نبگیم. و بخش سوم قسمتی از مغزمونه که ما رو به پیگیری هدفها و خواسته هامون ترغیب میکنه. این سه بخش از مغز که معرفی کردیم به کمک همدیگه اراده رو شکل میدن. حالا که موافق باشین بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم. با ما همراه باشید.
سلام جوانه ای ها، من دانیال دندری هستم و مثل همیشه اومدم که بهتون آواز سنتی یاد بدم. خب بچه ها، همونطور که تو جلسات قبلی بهتون گفتم، قراره که از این به بعد دستگاه ها و آواز ها رو گوشه به گوشه با هم دیگه بخونیم و جلو بریم. گوشه ای که امروز میخوام براتون اجرا بکنم، گوشه دلکش در دستگاه ماهوره. یوسف عزیزم کو یوسف عزیزم کو ای برادران رحمی که از غمش به جان آمد حال پیر کنانی آخ جان آخ دان آخ جان. خب بچه ها، امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشین.
ما با بخشایی از مغزمون که توی شکل گیری اراده نقش داره آشنا شدیم. حالا به نظرتون برای تقویت ارادمون باید چه کارهایی رو انجام بدیم؟ با هم 4 مورد از کارهایی که به ما کمک میکنه تا ارادمون رو تقویت کنیم با هم مرور کنیم. بعد از شنیدن بخش بعدی همراه شما خواهیم بود.
دوستای جوانه ی عزیزم، ارتباطمون برقرار شده با یکی از هنرمندان شیرازی، سرکار خانم سارا رضایی. سلام، خوش اومدیم به برنامه جوانه ها.
سلام، خیلی ممنون، متشکرم، مرسی از دعوتتون.
لطف میکنید خودتون رو معرفی کنید؟
سارا رضایی هستم، مدرک تحصیلی لیسانس حقوق هست ولی در رشته نقاشی روی پارچه و پارچه نگاری فعالیت میکنم.
خانم رضایی، نقاشی روی پارچه چه امکاناتی لازم داره؟ چه رنگای خاصی باید استفاده کنیم و چه جنس پارچه هایی رو؟
نقاشی روی پارچه خب بهتره که از رنگای مخصوص پارچه که توی بازار هست استفاده کنیم، ولی از رنگای اکریلیک هم میشه استفاده کرد با شیوه خاصی و حالا جنس پارچه خاصی حتما لازم نیست، یعنی شما میتونید روی انواع اقسام پارچه ها این کار انجام بدید، ولی خب مناسب ترین پارچه ها پارچه های کتان، ساتن یا مثلا پارچه های مخمل هم بعضی کار میکنن روش، این پارچه ها مناسب تر هستن. قلمو لازم داره، پالت و حالا یه سری از وسایلی که خیلی کمیاب نیستن و توی لوازم تحریر به راحتی پیدا میشن.
شما در مورد ریشه و تاریخ این هنر نقاشی روی پارچه اطلاعاتی دارید؟ اینکه به چه زمانی برمیگرده و از کی وارد ایران شده؟
خب قدمت این کار خیلی زیاده و از کشور چین و کشور هند وارد کشور ما شده، ولی خب از دوره ساسانیان به بعد یه سری پارچه ها رو به صورت قلمکاری درست میکردن، بیشترش توی شهر یزد، اصفهان، شیراز مرسوم بوده و خب یکی از میشه گفت آثار خیلی نفیسی هستش که توی همین رشته پارچه نگاری موجود هست و الان هم خب میبینیم که خیلی از این هنر رو دارن انجام میدن، خیلی چیز ارزشمندی هست. خب ولی رشته‌ای که ما داریم، حالا ما مستقیما داریم با قلممو روی پارچه کار میکنیم، ولی خب پارچه‌های قلمکاری بیشتر به وسیله قالب‌های چوبی و غیره بوده که روی پارچه نقوشی رو ایجاد میکردن.
درسته، پس من اینطوری متوجه شدم که قدمتش خیلی طولانیه، منتها در طول زمان یه سری تغییراتی کرده، الان یه مقدار مدرن تر شده اصطلاحا.
بله بله دقیقا همینطوره، یه سری تغییراتی پیدا کرده و خیلی به روش خیلی ساده‌ای در دسترس همه قرار گرفته، مال به طوری که الان از مثلا 13-14 سال به بالا میتونن به راحتی این هنر رو خیلی راحت یاد بگیرن و انجام بدن رو پارچه‌های مختلف.
خانم رضایی، شما در زمینه هنر نقاشی روی پارچه آموزش هم میدین؟
بله، من آموزش هم دارم، حالا آموزش فعلا به خاطر شرایطی که وجود داره آموزش ها مجازی هستن، یه سری ویدیوهای رو با توضیحات کامل ضبط شده که خب از طریق حالا صفحات مجازی و از طریق DVD من میتونم در اختیار کسایی که علاقه مند باشن قرار بدم و براحتی توی منزل میتونن استفاده کنن از این DVD ها و کارهای هنری خیلی قشنگی رو انشالله اجرا کنن.
درسته، بسیار هم عالی که تو این دوران هم آموزش رو پی گرفتید. به همین صورت شما یه اشاره هایی داخل حرفاتون کردید که از سن 13-14 سال به بعد، آیا صرفا نوجوانای 13-14 سال به بالا میتونن این هنر رو یاد بگیرن یا از سن کمتر هم میتونن یاد بگیرن؟
ببینید خب سنی که بیشتر بچه ها ابراز علاقه کردن، من نسبت به تجربه خودم گفتم
بس.
من هنرجو از 12 سال دارم به بالا، یعنی خانمای بالای 50 سال، کسی که حالا علاقه مند باشه هیچ محدودیت و شرط سنی خاصی نداره، ولی آموزش ها به نحوه ضبط شدن که حالا برای قابل فهم بودنشون برای حالا از 10-12 سال به بالا مناسب تر هست.
درست.
ولی خب میگم انقدر به زبان ساده این آموزش ها در اختیار همه قرار گرفته که محدودیت سنی خاصی واقعا نداره.
چه زمانی طول میکشه تا این نوجوان از ابتدایی که شروع کرده تا بتونه این هنر رو به صورت حرفه‌ای در واقع یاد بگیره و بخواد کسب درآمد کنه؟
انشاءالله اگه خودشون هم تمرین داشته باشن و پشت کار داشته باشن، نهایتاً یه فاصله بین 3 هفته تا 1 ماه این آموزش ها براشون خیلی کاربردی و مفیده، میتونن آموزش ببینن و خب پشتیبانی من رو هم دارن، حالا از طریق تماس تلفنی، از طریق به هر حال تماس تصویری میتونن کاراشون رو نشون بدن و رفع اشکال بشن.
بله.
من میگم نهایتاً توی 1 ماه اگر خودشون پشت کار داشته باشن انشاءالله میتونن وارد بازار کارم بشن.
خیلی هم عالی، خیلی متشکریم خانم سارا رضایی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خوشحال میشیم اگر باز هم بتونیم با شما در ارتباط باشیم در برنامه جوانه ها و باز هم ممنون و متشکر، سلامت باشید و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوتتون، متشکرم، موفق باشید.
جوانهای عزیز، مصاحبه ما رو با سرکار خانم سارا رضایی شنیدید، هنرمند در زمینه نقاشی روی پارچه. با ادامه برنامه جوانها همراه باشید.
خب به نظرتون راهکار اول تقویت اراده چیه؟ راهکار اول اینه که کارهای مهمتر رو اول از همه انجام بدیم. راهکار دوم اینه که یک سری از کارها رو تبدیل به عادت روزمرمون بکنیم. اینجوری بخش اعظم ارادمون رو برای کارهای دیگه ذخیره میکنیم. مثل مسواک زدن که تبدیل به عادت روزمره شده و ما طبق عادت و بدون فکر کردن بهش انجام میدیم. بریم با هم چند تا از بخش جوانه‌ها رو بشنویم. با ادامه راهکارهای تقویت اراده برمیگردیم.
سلام و صد سلام به شما دوستای نوجوانم. امیدوارم شاد و خوشحال در کنار خانواده در حال گوش دادن به برنامه ما، یعنی برنامه جوانه ها باشید. من الینا کیان هستم و امروز میخوام درباره طراحی داخلی صحبت کنم. طراحی داخلی یکی از شاخه های معماریه. بهترین ساختمان‌ها و فضاهای داخلی فضاهایی هستند که بین عناصری که کلیت یک مجموعه را تشکیل میدن ناهمخوانی وجود نداشته باشه. منظورم از عناصر جنبه‌های سازه یک ساختمان، برنامه ریز، سایت، محوطه سازی، مبلمان و همچنین جزئیات داخلیه که در نمونه‌های بسیاری از ساختمان‌های برجسته و داخلی ایجاد شده و به صورت هماهنگ عمل می‌کنه. متخصصین این حرفه برای طراحی فضاهای داخلی ابتدا آموزش‌های تخصصی می‌بینند. در واقع طراح داخلی کسی هست که پروژه‌هایی رو برنامه‌ریزی، هماهنگ و مدیریت می‌کنه. در لغتنامه وبستر طراحی داخلی چنین تعریف شده: هنر یا عمل برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای معماری داخلی و مبلمان. بسیاری از شرکت‌های بزرگ معماری ساختمان طراحی داخلی مخصوص به خودشون رو داشتن و در شرکت‌های کوچک این وظیفه حداقل به 1 نفر واگذار شده. گاهی طراحی داخلی برای زیبایی و تزئین به کار میره، مثل طراحی نورپردازی، کفپوش‌ها و چیزهایی مثل اینها. خب دوستای خوبم، بهتره بدونید که زمینه تحصیل در این هنر در کشور عزیزمون وجود داره و دوستداران این هنر میتونن به دنبالش برن. ممنونیم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. مواظب خودتون باشید تا یه برنامه دیگه و یه هنر دیگه. خدا یار و نگهدارتون.
شما شنونده جوانه ها هستید از رادیو فرهنگ. دو نمونه از راهکارهای تقویت اراده رو با هم بررسی کردیم و دو نمونه دیگرش باقی مونده. به نظر شما راهکار بعدی تقویت اراده چیه؟ شما خودتون از چه راهکارهایی برای تقویت اراده استفاده می کنید؟ به ما پیامک بزنید به شماره 30558 و از راهکارهای تقویت اراده‌ای که مخصوص خودتونه و تا الان کمکتون کرده بنویسید. منتظریم.
معرفی کتاب. کتاب خیلی جالب ویژه کودکان و نوجوانان. سلام و صد سلام به یاران همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با معرفی کتاب برویم مامانم رو پیدا کنیم مهمون خونه شما عزیزان هستم. قورتش بده در کتاب برویم مامانم رو پیدا کنیم دلش برای مامانش تنگ شده. همه دخترها دوست دارن مامانی داشته باشن که براشون قصه بگه، دوستشون داشته باشه، با اونا بیرون برن، ماشون رو شونه کنه و خیلی کارهای دیگه. اما قورتش بده مامانش از وقتی نوزاد بوده از دست داده و او تنها با پروفسور باباش زندگی میکنه. اما انگار طاقت قورتش بده تموم شده و پروفسور دیگه نمیتونه اون از مامانش دور نگه داره. قورتش بده از پروفسور باباش میخواد که تا 2 ماه دیگه که تولد 9 سالگیشه باید مامانشو پیدا کنه. اما پروفسور خیال نداره به حرف او گوش بده و کلی بهونه میاره و خرابکاری میکنه. حتی سفینه‌اش هم خراب میکنه تا دنبال مامان نره. اما قورتش بده کوتا نمیاد و بالاخره اونا سوار سفینه میشن و میرن به جستجوی مامان. پیدا کردن مامان هم به این راحتی ها نیست. دوستان اگه دوست دارین بدونین ادامه این داستان به کجا ختم میشه، کتاب بروم مامانم رو پیدا کنم و تهیه کنید و از خوندن اون لذت ببرین. مجموعه قورتش بده از این کتاب از حل مسائل میگوید و این دختر 8 ساله گاهی به تنهایی و گاهی با یاری از دیگران برای مسئله ها راه حلی پیدا میکند. هر چقدر هم حق خرابکاری ها بزرگ باشه، قورتش بده توان حل اونا رو داره. قورتش بده از کودکان میگه که گرفتار جدایی والدین شدن. این کودکان باید توان غلبه بر مشکلات رو به دست بیارن بدون اندوه نبود یکی از والدین. این مجموعه دختری 8 ساله و قوی رو به تصویر میکشه که میتونه خوب فکر کنه و خوب زندگی کنه. نویسنده این کتاب عادل خلیفی، تصویرگر محمد باباکویی و ویراستار اون انسی هیدری هستش. اینم از کتاب امروزمون. اوقات خوش رو واسه همتون آرزو میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
سومین راهکار اینه که برای اراده داشتن تمرین کنیم. مثلا یکی از روش‌های تمرین اراده تغییر در عادت حرف زدنمونه. مثلا اینکه تلاش کنیم به جای خلاصه کردن جملاتمون اونها رو کامل بیان کنیم، یا اینکه سعی کنیم از کلمات غیر فارسی استفاده نکنیم. با ایجاد چالش‌های از این دست میتونیم به مرور زمان ارادهمون رو تقویت کنیم. چهارمین مورد از راهکار تقویت اراده اینه که محیط اطرافمون رو تغییر بدیم. این راهکار برای زمانیه که چیزی به طور مداوم ما رو وسوسه میکنه و باعث تضعیف ارادمون میشه. به عنوان مثال با خودمون قرار گذاشتیم که یک کتاب مشخص رو 1 هفته‌ای تموم کنیم. راهکار چهارم که تغییر محیط اطرافه به ما میگه که اون کتاب رو جایی قرار بدیم که مدام جلوی چشممون باشه. اینطوری با صرف اراده کمتر میتونیم زودتر به هدفمون برسیم.
سلام، من زهرا کریمی هستم. امروز میخوام از خانم سوسن تقدیس براتون صحبت کنم. خانم سوسن تقدیس نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان در سال 1338 در شیراز به دنیا اومدن. ایشون فعالیت داستان نویسی حرفه‌ای خودشو با نوشتن داستان بابای من دزد بود در کیهان بچه‌ها آغاز کردن. خانم تقدیس آثار متعددی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به بازار نشر ارائه دادن که قدم 11 زرافه من آبی است، هزار سال نگاه، تو هم آن سرخی را میبینی، دخترک و فرشتش، بزغاله های سبز و جوراب سوراخ تعدادی از آثار ایشونه. همزمان با کار داستانی برای کودک، شعر هم از دیگر زمینه های علاقه و فعالیت خانم تقدیسه که به طور پراکنده در مجلات مختلف به چاپ رسیده. سوسن تقدیس سال 1386 موفق شد برای کتاب قدم 11 جایزه کتاب سال رو دریافت کنن. لوح تقدیر دانشگاه از زهرا برای مجموعه فعالیت های هنری، لوح سپاس از مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در سال 1379، جایزه پروین اعتصامی برای کتاب شما یک دماغ زرد ندیدید در سال 1384، تعداد دیگری از جوایز خانم تقدیسه. ممنون که در این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
جوانای عزیز، متاسفانه وقت امروز برنامه‌مون هم به پایان رسید. امیدواریم که همگیتون با اراده هرچی بیشتر به سمت موفقیت پیش برید. سلامتی و شادی شما دوستای عزیز جوانای آرزوی همیشگی ماست. تا هفته بعد به خدای بزرگ می‌سپاریمتون. خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشان.
این پرونده باز است.
من به عنوان یه راننده تاکسی عاجزانه میخوام از تمام مردم عزیز ایران التماسشون میکنم بیاییم به خودمون رحم کنیم، به این کادر درمان خستمون رحم کنیم. این بر بچه های کادر درمان واقعا ندارن، از جون خودشون میگذرن.
اینجا 70 از پرسنل فقط تو این بیمارستان درگیر شدن.
واقعا خواهش دارم ما رو در کنن. ما با این لباسایی که واقعا داخلش گرمه الان خیلی از کادر خودمون پرسنل همین بخش درگیر شدن.
تا ماسک ندادی؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
عصرتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و برنامه‌های گوناگونی رو تهیه و تدارک دیدیم که انشالله تقدیمتون میشه. همکارانمون از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تا لحظاتی دیگر با برنامه زنده ققنوس همراه شما دوستداران شعر و ادب فارسی خواهند بود.